صفحه 89. اید پاک را کنار ماری جشن گرفتن و درست بعد جشن بروسیه در دفتر هماندیشی جوانان فرانسوی انگلیسی روبروی اپرا کومیک با آنها قرار گذاشت. این قرار برای این بود که اسمشان را در فهرست کسانی بنویسند که می‌خواستند تعطیلات را در همشایر در ایستگاه ساحلی برونموس بگذرانند. آنها وارد اتاق باریکی شدند. آقایی به اسم آ استوارد که اسمش را روی پلاک فلزی در خوانده بودند، آنجا را پر کرده بود از پرونده. پیرمرد 80-90 ساله‌ای با چشم‌های چروکیده و پوستی پر از لکه‌های ریز. همه مدارک آماده بودند. کافی بود لویی و اودیل تاریخ تولدشان را بگویند. استوارد با صدای وزوز مانندی گفت: نوشتم شما دانشجویید، اینطوری بهتره. بروسیه گفت: حق با شماست. استوارد گفت: البته مجبور نیستید تا آخر اقامتتون اونجا بمونید. لویی گفت: میدونم. استوارد گفت: رولان چطوره؟ خوبه. آنها را تا دم در همراهی کرد. ناگهان رو به اودیل و لویی کرد و خیلی رسمی گفت: پدر رولان رو خیلی خوب میشناختم، با هم خودمونی بودیم. بروسیه کار داشت و از لویی خواست ماشین بژاردی را که 3 نفری با آن به دفتر هماندیشی جوانان در خیابان فاوا رفته بودن به او بدهد. اودیل و لویی بی هدف راه می رفتن. توی تراس یکی از کافه های خیابان رر امور نشستن. یک نسخه از روزنامه سهام دفوسه روی میز کنار شیشه جا مانده بود. لویی برای اینکه خودش آماده که حرف زدن کند روزنامه ورق می زد و چشمش روی ستون ارزش شاخص‌ها خیره مانده بود. وقتش بود دلیل مسافرت به انگلستان را برای اودیل توضیح بدهد، ولی نمی‌دانست موضوع به این مهمی را چطور شروع کند. به این چیزها علاقه داری؟ لبخند زنان روزنامه سهام دفوسه را از زیر دست‌هایش کشید و روی نیمکت کنارش گذاشت. لویی با نگاه گنگی به او زل زده بود. به چی فکر می‌کنی؟ هیچی، به بورس نگاه کن. به بازار بورس آن طرف خیابان با ستونهای ردیفی و پلکانهایش اشاره می کرد. آدمهای سراسیمی که گروه گروه از پله‌ها پایین می رفتن باران می بارید. مشتریهای کافه هر لحظه بیشتر می شدن و جلوی پیشخوان را می گرفتن. بیشترشان کیف سیاه داشتن. سر میز کناری مردی به ظاهر جوان که صورت سرخی داشت و موهای کم پشتش رو به عقب خوابانده بود، پرونده ای رو با دقت ورق می زد و گهگاه سرش رو بلند می کرد و نگاهش رو با پررویی به اودیل می دوخت. راستش مسافرت ما به انگلیس برای خدمت به بژاردیه. نفس عمیقی کشید و جزئیاتش را تند و تند گفت. انگار می ترسید اودیل حرفش را قطع کند. تمام جزئیات را، اینکه از طرف بژاردی مأمور شده مبلغی حدود 500,000 فرانک پول نقد به انگلستان ببرد که درصدی از این پول به خودش می رسد، به این ترتیب که باید باز رنگی خودش را در گروه هماندیشی جوانان فرانسوی انگلیسی جا بزند تا بتواند بی درد سر از گمرک رد شود. ظاهراً مدیر هماندیشی جوانان یعنی استوارد هم از این قضیه خبر داشت. چشمهای اودیل از تعجب 4 تا شده بود و با دقت گوش میکرد. وقتی حرفایش تمام شد هر دو لحظه ساکت ماندن. اودیل گفت: مطمئنم این فکر از همون اول تو سرشون بوده. خب آره، معلومه. لویی شانه بالا انداخت. بعدن همه چیز معلوم می شد. حس می زد اودیل هم به همین موضوع فکر می کند. اوه، اونقدرها هم مهم نیست. آنها در یکی از آن لحظاتی به سر می بردن که آدم احساس می کند نیاز به تکیگاه محکم و پند و اندرز کسی دارد. اما هیچ کس نیست. هیچ کس جز این هیکل‌های خاکستری با کیف‌های سیاه که زیر باران از خیابان رئومور عبور می کردن وارد کافه می شدن. چیزی جلوی پیشخوان می نوشیدن، بیرون می رفتن و رفت آمدشان گیج کننده بود. زمین بالا و پایین می رفت. از سالن انتظار ایستگاه سن‌لازار گذشتن. بروسیه پیشنهاد کرد جلوی بوفه که گذرگاه بین ایستگاه و هتل ترمینوس را گرفته بود بایستد. لویی گفت: نه، اون پایین راحت‌تریم، نزدیک سکوهای حرکت. اودیل نگاهش کرد و لبخند زد. لویی گفت اینجا ما رو یاد خاطره‌های بدی میندازه. آن وقت رفتن سمت بوفه انتهایی و پشت میزی نشستن. قرارشان جلوی ورودی راهروی بود که به سکوهای حرکت خطهای بزرگ میرسید. چند متران طرفتر یک دست جوان ایستاده بودن. لویی نگاهی به ساعتش انداخت. تقریبا وقتش بود. به بروسیه گفت گروه هم‌اندیشی جوانان درسته؟ البته. بروسیه سعی کرد جلوی خندهش را بگیرد که اودیل را هم خندان. روی پرسید به نظر شما خنده داره؟ ولی خودش هم خندهش گرفت. بروسیه گفت امیدوارم درس خون باشید و انگلیسی رو کنار بقیه خوب یاد بگیرید. لویی ساک پارچه آبی رنگی روی صندلی کنارش گذاشته بود که جیب‌های زیادی داشت و بخشی از دست اسکناس‌های مخفی شده بین پیراهن‌ها و ژاکت‌ها را در خودش جا داده بود. بقیه پول ته چمدان مقوای اودیل پنهان بود. بروسیه گفت باید به بقیه ملحق بشید. به لویی کمک کرد ساک آبی کمپینگ یا کوهنوردی را پشتش ببندد. اودیل چمدان مقوایش را خودش برداشته بود. آنها همراه بروسیه به گروه نزدیک شدند. بروسیه گفت همین که رسیدید به ما زنگ بزنید. باشه. لویی گفت واقعا فکر میکنید هیچ مشکلی پیش نمیاد؟ هیچ مشکلی. حالا دیگه میرم. بعد دور شد. مقابل پلکانهایی که به محوطه روم سرازیر میشدن برگشت و قبل رفتن دست تکان داد. پسر جوانی با لبهای کلفت و موهای کوتاه سیخ سیخ از اودیل پرسید با مایید؟ بله. خب بیایید این طرف. آنها با دهتای پسر و دختر که خودشان را به اسم کوچک معرفی کردن دست دادن. ظاهراً پسر موسیقی سیخی رئیس گروه بود. بگیرید این رو روی وسایل کتتون بچسبونید. علامتهای مثلثی شکلی را نشان اودیل و لویی داد که رویشان نوشته شده بود هم‌اندیشی جوانان. خودشانها را روی لباسها ساک آبی و چمدان چسبان. اگه افتادن دوباره بهتون میدن. اکثر همسفرها از قبل همدیگر رو میشناختن. از اقامت قبلیشان در برنموز حرف میزدند و از کسی به اسم آکسر که لوی اسمش را قبلن از دهان بجاردی شنیده بود. از کسی که حالا دیگر به چشم رئیس گروه نگاهش میکرد پرسید آکسر کیه؟ آقای آکسر مدیر آموزشگاهیه که کلاسهای ما اونجا برگزار میشه. کلاسها؟ بله هر روز صبح. دختری موخرمایی با چشمهای آبی پرسید اولین بار با هم‌اندیشی جوانان میرید انگلیس؟ لویی گفت بله. خواهی دید که خیلی خوبه. پسر موسیقی سیخی و لبکلوف گفت گمونم وقتشه. قطار لوهاور آماده بود. او یک بلیت گروهی به مأمور کنترل داد. چند نفری؟ 12. همونطور که روی سکو راه می رفتن، مأمور کنترل سرسری شمردشان. اودیل پرسید میتونم روزنامه بخرم؟ پسر موسیق سیخی گفت فقط سری. اگه علم و زندگی هم پیدا کردید برای من بگیرید. لویی گفت من هم با هات میام. تون راه می رفتن. موقع تر کردن سکو علامت هم‌اندیشی جوانان را به مأمور کنترل نشان داده. به دکه روزنامه فروشی که رسیدن، لویی مجله های او ساده دل، مسابقه، پاریس پرس و علم و زندگی خرید. اودیل روی چمدانش منتظر نشسته بود و با حواس پرتی به رفت آمد مردم نگاه میکرد. حالا به خاطر نزدیک شدن ساعت شلوغی جمعیت بیشتر و بیشتر میشد. یک دفعه قلبش به تاپ تاپ افتاد و داشت نفسش میگرفت. بور شکم گنده همان ماموری که از او به عنوان توم استفاده کرده بود از کنار اودیل رد شد و سلانه سلانه سمت ورودی بوفه رفت. دو کوپه برای گروه هم‌اندیشی جوانان رزرو شده بود. سمت راه رو اودیل و لویی روبروی هم نشسته بودند. اودیل چمدانش را روی بخش بارها گذاشته بود و لویی ساک آبیش را کنار دستش. اودیل به بور شکم گنده فکر میکرد. احساس یأس میکرد. احساس به دام افتادن. گواهی که امضا کرده بود آن را داخل پرونده‌ای می‌گذاشتند. حیف، اما شاید بور شکم گنده آثار حضور او را توی آپارتمان بلون پیدا کرده بود، چون به نظرش نسخه‌ای از صفحه و چند عکس از خودش را که بلون برای جلد دیسکت لازم داشت آنجا جا گذاشته بود. شاید دیگر کاری به این ماجرا نداشت. به هر حال او را در خیابان ترن دیده بود، مقابل هتل روارو. لویی داشت با بقیه حرف می زد. او هم گوش به حرفهای آنها سپرده بود و بور شکم گنده را کم کم فراموش کرد. دختری که کنارش نشسته بود یواشکی گفت 17 سال دارد. با آن کت و عینک آفتابی و صدای گرفته بزرگتر از سنش نشان می داد. موخرمای چشمابی که دامن چینداری داشت طرف راست لویی نشسته بود. دختر دیگری با صورت توپل مپل، پسر سبزی که فکر می کرد خیلی خوش قیافه است و در دستش انگشتری داشت و این دست یک سر توی موهایش بود. از اودیل و علویی پرسید شما چی؟ آدرس اقوامتون رو دارید؟ آنها سر در نمی آوردن که موضوع از چه قرار است. اقوام؟ بله، اعضای هم‌اندیشی جوانان می خواستن در مدت اقامتشان به دربار مرس به خانه اقوامشان بروند، ولی اودیل و علویی آدرس اقوامشان را بلد نبودند. به لوهاور که رسیدن وارد تراس یکی از کافه های اسکله شدن که گرمافونش ترانه های ایتالیایی پخش میکرد و رسای کرام خواننده حل میشد. در آن فضای بتونی و مهالود کشتی توی اسکله بود. پسر موسیق سیخی به اودیل و لویی توضیح داد که اسم کشتی نورمانیاس و یک شب تمام طول میکشد تا به صاف همتون برسد. دفتر گمرک در اصل یک جور انبار کوچک بود. پسر موسیق سیخی گذرنامه تمام اعضای گروه را جمع کرد. وقتی اودیل گذرنامه‌اش را به او سپرد لحظه فکر کرد که آن را به بور شکم گنده می دهد. یکی از گمرکی‌ها گذرنامه‌ها را یکی یکی مهر کرد و بعد به رئیس گروه هم‌اندیشی جوانان که ظاهراً می شناختش برگردان. امشب مسافر زیاده. مأمور گمرک جواب داد کم نیست، برای تعطیلات عید پاک ببینید. پسرها و دخترهای 15 تا 20 ساله روی عرشه نورمانیا جمع شده بودند. برخی دست جمعی آواز می‌خواندند. وقتی تمام گروه هم‌اندیشی جوانان سوار شدند دیگر نمی توانستند بین این جمعیت قدم از قدم بردارند. پسر موسیق سیخی با یک دستش راه را باز می کرد و با دست دیگرش مچ لویی را محکم فشار می داد. هم او را گم نکنی. بری تو سالن بزرگ. توصیه می کنم علامتها روی لباسهاتون باشه. آره حتما نگهشون دارید. ازتون خواهش می کنم نگهشون دارید. بیچاره با این فکر که ممکن است گروه هم‌اندیشی جوانان در این ازدحام از هم بپاشد دیوانه شده بود و صدایش که تا آن موقع شبیه واقواق سگ‌های گله بود حالا دیگر به هق هق می‌زد. وقتی نورمانیا اسکله را ترک کرد از تاریک شدن هوا مدت زیادی گذشته بود. اودیل و لویی جان پناه را گرفته بودند و دور شدن چراغ‌های لوهاور را تماشا می‌کردند. لویی ساک آبی را همچنان پشتش گذاشته بود و اودیل چمدانش را بین پاهایش فشار می‌داد. زیر وزش ملایم نسیم حدود 10 جوان که همگی کلاه مخمری سیاه و بزرگی سرشان داشتن آواز غم‌انگیزی به زبانی ناآشنا می‌خواندند. دست جمعی ترجیبندش را در قالب 2 گروه تکرار می‌کردند و اودیل و لویی خودشان را به لالایین زبان خوشاهنگ و نامفهوم سپرده بودند. طولی نکشید که دیگر هیچ کس روی عرشه نمان. آن دو هوای یخ زده را حس نمی کردن. اولین بار بود که با کشتی مسافرت می کردن. سمت جلوی کشتی روانه شدن و بعد از پلکانی پایین رفته و وارد راه روی شدن و دیدن گروه های کوچکی روی زمین نشسته گپ می زنن و برق بازی می کنن. آن طرفتر گروهی برای خریدن ساندویچ یا نوشیدنی گرم دور پیشخوانی فلزی جمع شده بودند. بالاخره وارد جایی شدند که رئیس گروه اسمش را سالن گذاشته بود. در حالی که با آن صندلی‌ها و کاناپه‌های چرمی پیچ شده به زمین و عکس‌های روی دیوار که شبیه منظره‌های داخل کوپه‌های قطار بودند، آدم را یاد مکان‌های مخصوص سیگار کشیدن می‌انداخت. دو طرف دو دریچه بود و جلوی یکی از آنها یک میز برنج. به محض ورود بوی پیپ و تنباکوی سوخته گلوی آدم را می سوزان. آنجا هم مسافرها روی زمین ولو شده بودند. برخی هم توی کیسه خواب چرت می زدن. اعضای هم‌اندیشی جوانان روی یک کاناپه و یک صندلی راحتی به هم چسبیده بودند. رئیس موسیق سیخی با تکان دادن دستش به لویی و اودیل علامت داد. لویی چمدان اودیل را روی شانه‌اش گذاشته بود. از بین بدن‌های پراکنده و گروه‌های 4 زانو زده روی زمین راهشان را باز کردند. نزدیک میز بریج 3 نفر از آن خارجی‌های مرموز که کلاه مخملی سرشان داشتند با صدای گرفته همچنان آواز می‌خواندند. رئیس گروه گفت فکر کردم گم شدید، بشینید اونجا. چرا وسایلتون رو آوردید؟ احمقانه است، باید می‌ذاشتیشون پیش بار و بندیل ما. لویی شانه بالا انداخت تا جوابی داده باشد. روی زمین نشست و پشتش را به پایه کاناپه‌ای که اودیل رویش نشسته بود تکیه داد. رئیس گروه گفت: میتونیم همدیگر رو به اسم کوچیک صدا بزنیم. من ژیلبرم. مو خرمای چشمابی را که دامن چینداری پوشیده بود معرفی کرد و بعد پسر انگشتدار را فرانسواز آلن، بعد هم بقیه ماریژو، کلود، کریستیان. لویی و اودیل هم اسمشان را گفتن. ژیلبر پرسید: خواهر و برادرید؟ لویی بلا فاصله جواب داد: نه، پسرمو و دخترمو. کشتی شروع کرده بود به بالا پایین رفتن و این حرکت شدیدتر می شد. ژیلبر گفت: امیدوارم دریا زده نشید. معمولا زیاد طول نمی کشه. سفر دریایی آرومه. از جیبش پیپی در آورد. یه دوای اساسی برای دریا زدگی دارم پیپ. من با آکسر در این زمینه با هم تفاهم داریم. اون یه پیپ کشه قهاره. اودیل خودش رو جمع کرده بود. چشمها را بسته و گونش را به پایه کاناپه چسبانده بود. ژیلبر پیپ می کشید. با آن موهای کوتاه و لبهای کلفت شبیه بچه مدرسه‌ای های درسخوان بود و لویی او را با شلوارک در ردیف اول کلاس تصور می کرد که انگشتش را با هر سوال معلم بالا می برد و می گوید: اجازه من بگم. پسر سبزه انگشتدار و ماریژو، یعنی همان دختری که بزرگتر از سنش نشان می داد، روی صندلی گرم گرفته بودند و از آنجا که پسر نیم نگاهی به ساعت مچیش می انداخت، لویی با خودش فکر کرد که او حساب وقت را هم دارد. ژیلبر گفت: یه پک نمی زنی رفیق. پیپش را طرفش دراز کرد. لویی نگرفت. ژیلبر به اودیل اشاره کرد و گفت: دخترمو خوابه رفیق. بالا پایین رفتن‌های کشتی بیشتر و بیشتر می‌شد. چمدان اودیل که جلوی کاناپه بود کمی سر خورد و لویی گرفتش. دوباره ساک آبی را روی کولش انداخت. ژیلبر گفت: این ساک اذیتتون نمی‌کنه رفیق؟ لویی گفت: نه، راحتم. پسر سبزه و ماریژو هنوز توی لاک هم بودن. بقیه اعضای گروه هم همینطور. دختر لبگنده با یک پسر موهنایی که لهجهش مثل فرانسوی های الجزایر بود. ظاهراً موخرمایه چشمابی که دامن چیندار داشت به ماریژو حسودیش می شد. مایه یه تأسفه که اینها انگلیسی یاد نمی گیرن. یک سر تو خودشونن و می لاسن. من با اکستر صحبت کردم. خوکای کثیف. حداقل شما دخترموتون می تونید یه الگو باشید. این خیلی خوبه. یکی از خواننده های مرموز کنار میز بریر دچار دریازدگی شده بود و داشت توی کلاه بزرگ مخملیش بالا می آورد. ژیلبر که پیپ را لای دندانهایش گذاشته بود گفت: نزدیک هفته صبح می رسیم صاف همتون. لبهایش چنان کلوف بودن که به نظر می رسید تنهایی پیپ را نگه داشتن. اودیل چشمها را باز کرده بود و با قیافه خوابالودش به لویی نگاه میکرد. همان لحظه نور ضعیف شد و قبل از خاموشی کمی سوسو زد. فریادهای تعجب بلند شد و یک نفر با لهجه جنوبی نعره کشید: ای توف تو روحت ملک انگلیس. هرهر خنده، حیاهوی گفتگو، اغ زدنها. لویی فکر کرد حتما یکی از آن خواننده های کلاه مخملی. چند صدا با هم فریاد زدن، چراغ. چند نفر فندک روشن کردن. لویی کنار اودیل رفت و در گوشش گفت: بریم بخوابیم. چمدان اودیل را گرفت و هر دو در حالی که سعی می کردن هر طور شده به بدنهای درهم و برهم نخورن از سالن بیرون رفتن. کورسویی از داخل راه رو به چشم می آمد. بالاخره راه کابین ها را پیدا کردن. لویی از جیبش بلیتی در آورد و شماره اتاقشان را بخواند. دو تخت روی آنها دراز کشیدن. لویی ساک و چمدان را کنار خودش گذاشت و به قیافه رئیس گروه فکر کرد. وقتی می فهمید او و اودیل اتاق دارن، اتاقی که بروسیه در پاریس برایشان رزرو کرده بود، حتما به ژیلبر بر می خورد که چرا این دخترمو و پسرمو توی سالن و کنار بقیه اعضای هم‌اندیشی جوانان نمی خوابن. همه چیز در مه سفیدی موج می زد. از نورمانیا که پیاده شدن، گمرک انگلیس را رد کردن و بعد ژیلبر آنها را سمت اتوبوسی که روی اسکله ایستاده بود برد. مردی از ته اتوبوس به استقبال ژیلبر آمد. حالتون چطور آقای اکسل؟ خوبم، شما چطور؟ سفر خوب بود؟ فرانسوی را با کمی لهجه صحبت می کرد. مرد بوری حدوداً 40 ساله با موهای مجعد و عینک ته استکانی، کت پشمی چهارخانه‌دار حنایی و پیپ. اعضای گروه جلوی اتوبوس نشسته بودند و اودیل و لوی کمی عقب‌تر. آکسر نگاه نگرانش را روی همه آنها میچرخان. بگید ببینم ژیلبر، شما تو گروهتون یه لوی مملینگ دارید؟ لوی؟ آره پسرمو. لوی و اودیل را نشان داد. آکسر به آنها لبخند زد و گفت: میشل آکسر، از آشناییتون خوشبختم. از اینکه اسم کوچکش را با تلفظ فرانسوی میگفت میشد خوشرفتاریش را فهمید. با لوی و اودیل دست داد و در حالی که سرش سمت آنها چرخیده بود روی صندلی جلو نشست. دیشب رولاند و بوژاردی زنگ زد که خبر بده شما دارید میایید. میدونید اون از دوستهای بی نظیر منه. با لبخندی خشکیده پیپش را چاق میکرد. ژیلبر محترمانه فاصله گرفته و از این صمیمیت ایجاد شده بین آکستر، لوی و اودیل غافلگیر شده بود. شاید هم کمی حسادت میکرد. حتی میتونم بگم من و رولان دوستهای دوران جوانی هستیم. این بار خندش گفت. ژیلبر که هر لحظه غافلگیرتر میشد با حرکتی عصبی پیپش را درآورد. انگار میخواست با این حرکت آکسر را متوجه خودش کند و تفاهمی بینشان برقرار کند. حتی زیر لب گفت: هنوز هم به آمستردام وفادارید آقا. اما آکسر نشنید. خم شده بود طرف اودیل و لوی. خیلی خوشحالم که از شما در مؤسسه برنمورس پذیرایی میکنم. بعد انگشت اشارهش را جلو برد و اعضای گروه را از دور شمرد. همه حاضرن؟ ژیلبر گفت: همه حاضرن آقای آکسر. پس به راننده بگید. اتوبوس راه افتاد و ژیلبر شتاب زده رفت و کنار آکسر، اودیل و لوی نشست. بدون شک می ترسید کسی پشت سرش بعد بگوید. آکسر گفت: زیاد طول نمی کشه. برنمورس نزدیک اینجاست. ژیلبر که با ناامیدی سعی می کرد توجه آکسر را جلب کند گفت: راستی حال همسرتون چطوره؟ ولی آکسر روزنامه ای باز کرده بود و با دقت زیاد سرگرم خواندنش بود. پشت شیشه ها همه چیز در مه سفید و براقی محو می شد و لوی از خودش می پرسید راننده با چه معجزه‌ای می تواند رانندگی کند. چند لحظه قبل از رسیدن به برنموز خورشید نمایان شد و آکستر را وادار کرد بگوید: می بینید خورشید برنموز همیشه سر قرار حاضر. ژیلبر هم که خیال نداشت از شرکت در گفتگوها چشم پوشی کند اضافه کرد: اینجا یه محیط مدیترانه ایه، کلی کاج داره و گل، همونطور که آقای آکسر معمولا عنوان میکنن. برنمورس یعنی کن تو دور دست. این چابلوسیش همکاری از بیش نبرد، چون آکسر عکس آن رفتار نشان داد. فهرستی از جیبش بیرون آورد. سمت اودیل و لوی چرخید و گفت: جوانها رو یکی یکی به خانواده هایی که ازشون پذیرایی میکنن میرسونیم، زیاد طول نمی کشه. ژیلبر با لحن راهنماهای بومی که مسیری را نشان مشتری می دهن موقرانه گفت: رسیدیم کرسترچ آقا. آکسر به فهرستش نگاهی انداخت. یه نفر باید کرسترچ بیاده شه. ماری جوزه کلینی، خونه گویلفورد، شماره 23 مریلین. به راننده بگید شماره 23 مریلین نگه داره. ژیلبر اطاعت کرد. هر بار همین تشریفات تکرار می شد. اتوبوس وقتی به نشانی مورد نظر می رسید توقف می کرد. خانه های یلاقی یا باقی با یک عمارت کوچک، خانواده چشم راه بود. مادر و بچه ها روی پلکان ورودی ساختمان و پدر توی پیاده رو جلوی نرده های بازبا، همگی شق و رق و به حالت خبردار. آکسر همراه یکی از پسرها یا دخترهای گروه از اتوبوس پایین می رفت و به پدر معرفیش می کرد. ژیلبر هم چمدان شاگرد را بر می داشت و دنبالشان راه می افتاد. پدر آکسر دو شاگرد هماندیشی جوانان تا پلکان ورودی می رفتن. آنجا گفتگوی کوتاهی با اعضای خانواده شروع می شد و ژیلبر چمدان را زمین می گذاشت. آن وقت پدر آکسر و ژیلبر را تا اتوبوس همراهی می کرد. عضو هماندیشی جوانان کنار مادر و بچه ها روی پلکان ورودی می مان. همه دوباره یخ می زدن و رفتن اتوبوس را تماشا می کردن. جز آکسر، ژیلبر، اودیل و لوی کسی توی اتوبوس نمانده بود و همین مسئله ژیلبر را عصبانی تر می کرد. آکسر گفت: شما رو میذارم کراس رود، همون خانواده پارسال. ممنونم، اینطوری به خونه شما هم نزدیکم. مردد بود به اودیل و لوی اشاره کرد و با صدای شتاب زده ای گفت: این دوتا چی میرن خونه یکی؟ اینا پیش من میمونن تو آموزشگاه. چشمهای ژیلبر چهار تا شد. پیش شما؟ انگار مشتی توی شکمش خورده بود. قیافش با رفت و لبهایش کلفتر شدن. انگار بر اثر فرایندی گازی متورم شده بودن و میخواستن به ترکت. چرا پیش شما همینطوری برای شما عجیبه؟ اتوبوس در گراس رو جلوی خانه ی علاقی قشنگی که پرچین سفیدی دور تا دورش باغش را گرفته بود ایستاد. شما رسیدید ژیلبر. ژیلبر از جایش تکانه میخورد. میخواست رفتنش را تا حد امکان عقب بیاندازد. آکستر چمدان را برداشت. آن وقت ژیلبر خلاف میلش بلند شد. با صدای سوت مانندی گفت: اینا خیلی خوششانسن که پیش شما میمونن. آکستر چمدان را دم ورودی باغ گذاشت و با ژیلبر دست داد. بعد به اتوبوس پیش اودیل و لویی برگشت. ژیلبر جلوی خانه ساحری بی حرکت مانده و چمدان را فراموش کرده بود. رنگش به طرز نگران کننده پریده بود. تا لحظه که اتوبوس راه افتاد با لبهای بالا آمده به اودیل و لویی خیره خیره نگاه میکرد. لویی از کینه و حسادت این نگاه غافلگیر شد. آکستر گفت: پسر بدی نیست، فقط یکم سیریشه. در امتداد چمنهای کوتاه شده و ردیف گلهای ستومانی گذرگاهی شنی پیچ و تاب می‌خورد و به ویلای بزرگی به سبک آنگلو نورمان می‌رسید که مشرف بود بر برج کوچک ناقوس. روی در ورودی صفحه مرمری سفیدی نصب شده و رویش نوشته بود: کالج باسکوم. آیستر گفت: رسیدیم، بریم اتاقتون رو نشون بدم. از دالانی گذشتن، درهای دالان به کلاس‌ها باز می شدن. آکستر گفت: کلاس‌ها اینجا برگزار می شن هر روز صبح. البته شما مجبور نیستید سر کلاس‌ها حاضر بشید. چشمکی به اودیل و لویی زد. از آن مرد انگلیسی بعید بود. از پلکان تا طبقه سوم بالا رفتن. آکستر دری را باز کرد. دوباره وارد راهروی شدند و به اتاقی رسیدند با سقف شیروانی و دیوارهای سفید که هیچ اسباب و اساسیه‌ای نداشت. تشکی روی زمین انداخته بودند که چند ملافه صورتی و یک پتوی پشمی چهارخانه را در خودش جا داده بود. آکستر گفت: حمام اینجاست. چهار دیواری کوچکی با شیشه‌های مات همراه دستشویی و دوش. به نظرم جاتون اینجا راحته. این طبقه رو تازه مرتب کردم. چمدان اودیل و ساک لوی را گرفت. گنجه اتاق را باز کرد و شروع کرد به چیدن لباسهای آنها روی قفسه ها. لوی خواست جلویش را بگیرد. نه نه پلیز. اودیل و لوی نگاه های متعجبانه به هم انداختن. آکستر پیراهنها، ژاکتها، لباسهای زنانه و شلوارها را با نظم و ترتیب خاصی می چید. لذت بخشه، منو یاد کالج ترینیتی میندازه. وقتی همه لباس‌ها را چید، به طبیعی ترین حالت ممکن دست اسکناس‌ها را از داخل ساک و چمدان بیرون آورد. آنها را با حوصله داخل کیسه پلاستیکی بزرگ و سبز رنگی که مثل دستمال تایش کرد و از جیبش بیرون آورده بود میریخت. بعدش رو کرد به اودیل و لویی. حالا میتونید به رولاند و بوژاردی تلفن کنیم و بگیم همه چیز رو به راهه. تلفن روی دیوار راه رو نصب شده بود. آکستر انگلیسی حرف می زد. سرش را تکان می داد. حتما داشت دستورهای بژاردی را تایید می کرد. بعد گوشی را به لویی داد. بژاردی گفت: انگلیسی رو خوب یاد بگیرید. همیشه تو زندگی به دردتون می خوره. حدود ساعت 9 صبح با سر و صدای شاگردهایی که از وسط باغ می گذشتن بیدار شدن. بیش از 50 دختر و پسر داشتن به باسکوم کارج می آمدن. بین آنها لویی توانست ژیلبر را از پیپ و چانه کشیدهش تشخیص داد. او یک دامن مردانه اسکاتلندی و یک ژاکت یقه گرد پوشیده بود و از گروهی به گروه دیگر می رفت. اودیل و لویی مایل بودند در کلاس ها شرکت کنند، ولی باید زود بیدار می شدند. علاوه بر این، کسانی که در باسکوم کالج انگلیسی یاد می گرفتند، هرچند همسن و سال آنها بودند، ولی به نظرشان بیگانه می رسیدند. باید به آنها چه می گفتند؟ هیچ. دغدغه های آنها با هم یکی نبود. تا ناقوس سه ضربه می زد و وقت استراحت را اعلام می کردند، نوجوان های شاداب پاک و با اراده بیرون می آمدند. آکستر کلاس های باسکوم را خیلی گران حساب می کرد. او مشتری هایش را از خانواده های منطقه هفتم یا شانزدهم و در صورت لزوم از فرانسوی های ثروتمند الجزایر می گرفت. آنها کنار هم بودند. صدای کلفت معلمی که دیکته انگلیسی می گفت به گوششان می رسید. از دورترها زمزمه گروه کر مرموزی شنیده می شد که آوازی را بدون خستگی تکرار می کرد. آن روزها هوا خوب بود و اودیل و لویی معمولاً با آکسر در سالن غذاخوری باسکوم کالج نهار می‌خوردند. خود آکسر آشپزی می‌کرد، میز را می‌چید و جمع می‌کرد. همسرش آن روزی به لندن رفته بود و از اینکه در غیاب او به کارهای خانه می‌رسید، خیلی خوشحال بود. باسکوم ویلای قدیمی والدینش بود که حالا از دنیا رفته بودند. از کمبریج که بیرون آمد، این ویلا را تبدیل به کالج کرد. این تنها راه برای نگه داشتن خانه بود که تمام خاطرات کودکیش را به یادش می‌آورد. کجا با بژاردی آشنا شده بود و کاملا اتفاقی در 25 سالگی و در جریان سفری به فرانسه، یک دوست آمریکایی رولان را که یک کرجی رستوران روی رود سن طرف نوی داشت به او معرفی کرده بود. بله، این کرجی رستوران خیلی مضحکی بود، ولی هر بار که حرف از بژاردی می شد، لویی ناراحتی خاصی را در قیافه آکستر می دید.